شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtesad.ir
www.radioiqtesad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رسیدیم به ساعت 15:02. امروز دوم آبان ماه 1401 هجری خورشیدیه. ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم برنامه زندگی بازارگاه رو بشنوید.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنجشین رو می‌بندیم، پلمب می‌کنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه، ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بازارگاه. در بازارگاه امروز دوشنبه دوم آبان ماه به بررسی نقش کشت گلخانه‌ای در افزایش تولید خواهیم پرداخت و در ادامه برنامه هم افزایش ظرفیت تولید انار و انجیر رو در شهرستان جرفا با مسئولین و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار میدیم. شما هم همراه ما باشید و نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما بگید و اینکه کشت گلخانه‌ای و شیبه های نوین چقدر به نظر شما تأثیر داشته بر تولیدات باقی در کشور ما. 22-65-25-25 و 30-36-37. همطور که میدونید در برنامه های گذشته بازارگاه در مورد کشت گلخانه‌ای مفصل صحبت کردیم با کارشناسان و سایر نظران و مزایای مختلفی رو برای کشت گلخانه‌ای مطرح کردیم. این که در کشت گلخانه‌ای افزایش تولید در واحد 100 رو شاهد هستیم. طبق آمارها به نظر میاد که این اتفاق رقم میخوره و ما شرایط محیطی مناسبی رو در فضای گلخانه‌ای که فضای کنترل شده است پیش روی خودمون داریم که همین امر هم باعث افزایش تولید در واحد 100 نسبت به کشت در فضای باز میشه و خیلی ها گفتن که 10-11 برابر بیشتر خواهد. کیفیت محصولات تولید شده در فضای گلخانه‌ای هم افزایش پیدا می‌کنه. در کشت گلخانه‌ای استفاده از سموم برای محصولات کشاورزی تا حد ممکن کاهش پیدا می‌کنه و همچنین محصولات دارای آفات و بیماری به طور دقیق مورد بررسی و کنترل قرار می‌گیرند و از روش‌های کنترل بیولوژیکی هم استفاده می‌شه. و یکی دیگه از مزایای کشت گلخانه‌ای اینه که مصرف آب در کشت گلخانه‌ای به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کنه و دلایل مختلفی هم برای کاهش مصرف آب مطرح میشه. این که فضا به صورت یک فضای بسته است، آب به علت تبخیر و امثال هم هدر نمیره و برای آبیاری هم از روش‌های مکانیزه در واقع در کشت گلخانه‌ای استفاده میشه. سعی می‌کنیم در برنامه امروز بیشتر راجع به کشت گلخانه‌ای صحبت بکنیم و مزایای اون رو بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم و اینکه در کشور ما تا چه اندازه به سمت کشت گلخانه‌ای حرکت کرد. همینک همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی و اخبار امروز بازارگاه رو از زبان ایشون شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه. ممنون از همراهی شما. خانم مهدوی شنونده اخبار امروز هستیم.
خبر اول در مورد چای هسته که رئیس سازمان چای امروز گفته که مهلت سریع تزمینی برگ سبز چای تا 10 آبان تمدید شده. آقای جهانساز گفتن که در واقع 108,000 تن برگ سبز چای از باغات شمال خریداری شده و 84% مطالبات چایکاران هم پرداخت شده.
بله، و خبر بعدی؟
خبر بعدی رو وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که محصولات غذایی هم شناسنامه میگیرن. آقای ساداتی نژاد گفته که وزارت جهاد کشاورزی قصد داره با شناسنامه دار کردن بسترهای تولید به سمت محصول کشاورزی باقی و دامی سالم برای مردم بره. در واقع ایشون که در حاشیه روز جهانی غذا داشته صحبت می‌کرده گفتن که غذای سالم برای ما بسیار حائز اهمیته و هر چی که برای تولید محصول سالم هزینه بشه از هزینه های درمان کمتر میشه.
بله، یکی از دغدغه‌های همیشگی در بین مصرف کنندگان محصولات غذایی به خصوص محصولات کشاورزی شناسنامه دار شدن این محصولات بود که امیدواریم این اتفاق رقم بخوره که هم باعث بالا رفتن کیفیت از سمت تولید کنندگان میشه، همین که مصرف کنندگان نسبت به محصولی که مصرف میکنن آگاهی بیشتری رو به دست میارن. و خبر بعدی؟
خبر بعدی در واقع 4 راهکار سازمان ملل برای بحران غذا و انرژی جهان که در واقع سازمان ملل متحد گفته که با این 4 راهکار دسترسی برای همه کشورها به غذا و انرژی آسان‌تر میشه که راهکار اولش ابتکار جدید برای افزایش صادرات از بندر دریای سیاهه که همونطور که میدونید دریای سیاه مرز مشترک کشورهای ترکیه، گرجستان، روسیه، اوکراین، رومانی و بلغارستانه که با درگیری بین روسیه و اوکراین صادرات از این منطقه عملاً به بن‌بست رسیده و حالا سازمان ملل داره میگه که اگر در واقع صادرات از این نقطه شروع بشه میتونه این بحران رو تا حدود زیادی حل کنه.
بله.
راهکار بعدی پایان دادن به محدودیت تجاری بین کشورهاست که در واقع به خاطر جنگ اوکراین و روسیه باز خیلی از کشورها اومدن در واقع صادرات رو محدود کردن و خب این هم مشکلاتی رو به وجود آورده. راهکار بعدی تسهیل در صادرات که گفته جریان آزاد کالا بین کشورها برقرار بشه و محدودسازی صادرات و ذخیره‌سازی باعث تمرکز کالا روی کشورهای توسعه یافته میشه و دسترسی کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستند رو در واقع کم میکنه. و مورد آخر هم مدیریت تقاضاست که گفته که در واقع تقاضا باید کنترل بشه مخصوصا روی کالاهای ضروری تا با در واقع یک نسبت مناسب بین عرضه و یک نسبت مناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد بشه تا کشورهایی که ضعیف‌تر هستن هم بتونن از این محصولات استفاده کنن.
بله، بسیار عالی. راهکارها راهکارهای جدیدی نیست و به نوعی یادآوری خیلی از اون راهکارهایی بود که میتونست کمک بکنه به جریان بهتر کالاها در بین کشورها و اینکه یک پراکندگی مناسبی رو ما در مورد محصولات داشته باشیم. خیلی ممنونیم از شما سکا خانم مهدوی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در بازارگاه امروز به بررسی نقش کشت گلخانه‌ای در افزایش تولید می‌پردازیم و در بخشی دیگر هم بررسی افزایش ظرفیت تولید انار و انجیر در شهرستان جلفا رو سعی می‌کنیم راجبش صحبت بکنیم با مسئولین و کارشناسان، به خصوص اگر بتونیم با عزیزان در شهرستان جلفا ارتباط برقرار بکنیم. خوشحالیم که همراه ما هستید. شما هم نظرتون رو در رابطه با کشت گلخانه‌ای و شیوه‌های نوین به ما بگید که به نظر شما چقدر تاثیرگذار بوده بر تولیدات باقی. در مورد بخش دیگر برنامه هم میتونید نظر بدید با توجه به اینکه ما در کشورمون تولید انار رو داریم و یکی از محصولات ارزشمند در محصولات باقی کشور ما محسوب میشه. به نظر شما با این کیفیتی که ما برای محصول انار در کشور متصور هستیم، آیا میتونیم صادراتمون رو گسترش بدیم و راهکارها رو هم از زبان شما شنونده باشیم؟ 2265-25-25 و 30-36-30. همینک همراه میشیم با جناب آقای دکتر اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی. آقای دکتر فتحی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازرگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم و عرض وقت بخیر در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر فتحی. آقای دکتر فتحی، در مورد دو محصول ارزشمند شهرستان جلفا با حضرت عالی صحبت بکنیم، انار و انجیر، که به نظر میاد رتبه اول رو در استان در سطح زیرکش و تولید شهرستان جلفا داره. امسال وضعیت تولید در شهرستان برای این دو محصول به چه صورتی بوده؟
خدمتتون که ما در استان یه اقلیم یا میکرو کلیمایی رو داریم مثل شهرستان جلفا و قدآفرین که تقریبا شرایط اقلیمیشون یه شرایط نیمی گرم سیری است.
بله.
بنابراین شرایط رو فراهم میکنه برای محصولات و باغات نیمی گرم سیری مثل انار و انجیر که شهرستان جلفا هم همونطوری که فرمودید رتبه اول استان رو داره. در بقیه شهرستان هم به سا کم و بیش این محصول رو داریم در دو سه تا شهرستان، منتها شهرستان جلفا بیشترین سطح زیرکشت این محصول رو داره. خوشبختانه امسال، البته اینم عرض بکنم که محصولاتی که اینجا تولید میشه کاملا بیولوژیکه و هیچ گونه به سمی در مبارزه با آفات در این دو محصول مطلقا استفاده نمیشه و در خصوص کودهای مصرفی هم بیشتر سعی شده که از کودهای بیولوژیک استفاده بشه. بنابراین شرایط دستلاح محصولی که اینجا تولید میشه یه شرایط خاصی هست. امسال هم خوشبختانه با توجه به شرایط آب هوایی که وجود داشت و تقریبا اقتصادی بودن محصول هم کشاورزان ما رو به این سمت و سو کشونده که در راستای ارتقای عمل کرد در واحد صرف بیشتر تلاش بکنن و خوشبختانه هم توفیقاتی رو داشتن و اناری که مثلا هکتاری حدوداً 7 تن برداشت میکردن الان حدود 12 تن در هکتار برداشت میکنن، یا در انجیر هم یه همچه وضعیتی داره. یه سال نسبتا پرباری برای این دو محصول در این شهرستان رو شاهد بودیم.
پس یه جهشی در تولید این دو محصول شاهد بودیم.
بله بله،
هم برای انار هم برای انجیر با توجه به سطح زیرکش و اون بالا رفتن بهره‌وری که حالا دلایلش رو
هم به لحاظ افزایش سطح زیرکش دیگه به اصطلاح توفیقاتی در این شهرستان وجود داشته که بیشتر کشاورزان ما به اصطلاح رغبت پیدا کردن که این محصول رو کاشت بکنن که در مرحله نهال هست، منتها بیشترین به اصطلاح روی کردی که وجود داشته افزایش عمل کرد در واحد صد بوده
بله.
و تقریبا نسبت به سال گذشته افزایش عمل کرد در واحد صد قابل قیاس نیست، واقعا یه رشد و جهش قابل توجهی رو شاهد بودیم.
و چرا ما تونستیم این دستاورد رو در شهرستان جلفا شاهد باشیم؟ چه اقداماتی باعث شد که ما به این در واقع افزایش تولید دست پیدا کنیم؟
بله بله، آنچه که در محصولات کشاورزی به نظر خود عقیر در واقع حرف اول آخر میزنه بازرگانی محصوله، وقتی که یک محصولی کشش لازم در بازار رو داشته باشه، قیمت مناسبی هم داشته باشه، طبیعتاً کشاورز ما رغبت پیدا میکنه که در واقع خدمات فنی این رو از هر کجا که باشه بیاره و مراقبت‌های لازم، تغذیه مناسب، مبارزه با آفات در رأس برنامه‌هاش باشه. این در واقع بازار مناسبی که این دو محصول در استان داشته و یه قسمت هم به سایر دسته استان‌ها رفته، فکر کنم که از عمده دلایل رغبت کشاورزان برای رسیدگی بیشتر به این محصولات بوده.
بله آقای فتی گرامی، حجم تولیدات رو هم آمارش رو دارید؟ من در مورد انجی شنیده بودم که حدوداً 1100 تن تولیدات بوده.
1100 تن میزان تولید انجیر بوده و بله. نزدیک به 7000 تن 6000 میزان تولید انار استان بوده.
6000 تن میزان تولید انار. و در مورد جناب آقای دکتر فتحی، نکته ای بود، من فکر کردم یه لحظه صدای شما رو نداشتیم. 1100 تن انجیر و حدوداً 6 تا 7000 تن هم ما بله. انار رو در واقع تولیدش رو در استان آذربایجان شرقی، درست دارم میگم، شاهد بودیم. آقای دکتر فتحی، مشکلاتی هم هست، اشاره کردید به بحث این که اگر فضای بازار فضای مناسبی بله. و مساعدی باشد، در واقع تولید کنندگان و کشاورزان هم میل و رغبت برای افزایش تولید رو دارن و معتقدید با توجه به قیمت و بازار این اتفاق برای یه دو محصول ارزشمند در شهرستان شما رخ داد. ایراداتی هم گرفته میشه، در واقع چالش هایی هم مطرح میشه برای این دو محصول که مهمترین اونها بحث بازاریابی و بسته‌بندی هست که هنوز هم معتقدن خیلی از کشاورزان در این دو مورد در واقع ضعف هایی وجود داره. آیا در این راستا هم اقداماتی صورت گرفته؟ آیا شما تلاش دارید میکنید که این ضعف ها برطرف بشه؟ میدونید که به شدت تاثیرگذار خواهد بود در درآمد کشاورزان و به نوعی تجارت نه تنها این دو محصول، تمامی محصولات کشاورزی که تولید میشه در استان شما.
همونطور که فرمودید، بالاخره بازرگانی فقط مربوط به این دو محصول نیست. ما هر چقدر هم تلاش بکنیم برای کل محصولات کشاورزی، تولید رو تحریک خواهد کرد اگر ساماندهی بشه بازرگانی محصولات کشاورزی. در این محصول هم در واقع یه چالش هایی وجود داره، مخصوصا بالاخره افزایش عمل کرد در واحد صد به اضافه افزایش تولیدی که اتفاق افتاده، طبیعتا بازار خاص خودش رو میطلبه. چون پیشبینی لازم در این خصوص انجام نشده، خود کشاورزان هم بر اساس روش‌های سنتی خودشون در واقع این بازار رو میشناختن، بنابراین یه مشکلاتی وجود داشت که ما از طریق تعاون روستایی، یعنی شرکت‌های اتحادیه شرکت‌های تعاون روستایی در واقع وارد عمل شدیم که این رو، نه این که بخوایم به اقدام خاصی بکنیم یا بار مالی رو برای دولت تحمیل بکنیم
بله.
خرید تضمین و اینا، نه، یه خرید توافقی رو انجام بدن. خب انار حتی در داخل خود استان هم امکان تعدیل بازار وجود داره و الان هم داره انجام میشه که شرکت تابونی روستایی از جلفا بخره به سایر شهرستانهایی که تولید این محصول رو ندارن، رسونه به اون محصولات از طریق شبکه گسترده‌ای که در اختیار اتحادیه مربوطه است. اگر این کار رو به نحو احسن در سایر محصولات کشاورزی هم انجام بدیم که نوعی کشاورزی قراردادیه
بله.
در واقع تعاونی روستایی سهامدارانش خود کشاورزان هستند، اگر بتونیم این کار رو به نحو احسن و با دقت کامل انجام بدیم، دغدغه کشاورزان در امر بازار رو میتونیم حلش بکنیم. این اقدامیه که شروع کردیم، انشالله که با کمک خود کشاورزان و اتحادیه مربوطه بتونیم انجام برسونیم.
خب این یکی از اقداماتیه که انجام شده. یه بحث دیگه هم که مطرحه، بحث صنایع تبدیلی در استانهای دیگره که نزدیک باشه به محصولات تولیدی و بتونه در واقع یک ارزش آفرینی دیگری رو انجام بده یا تکمیل کردن همون زنجیره ارزش برای هر محصول هست. در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته؟ ما یکی از ضعف‌های بزرگ حوزه کشاورزیمون صنایع تبدیلی است و میدونیم هم که نیاز داره به سرمایه گذاری. واقعا میخوام ببینیم که توی شهرستان شما چه اتفاقاتی رقم
خورد که اصلا یکی از معضلاتی که بخش کشاورزی با اون مواجهه در واقع تکمیل نبودن زنجیره ارزشه. اینم اگر بخوام فقط برای انار و انجیر بگم، اینجوری که مثلا برای خود انار و انجیر یک به اسم کارخونه بزرگی رو تلقی بکنیم که در جلتا بخوایم این رو عملیاتیش بکنیم، شاید ماده اولیه لازم فعلا بر اساس سطح زیرکشتی که وجود داره مقدور نباشه، ولی در شهرستان‌های مجاور این کار صورت گرفت که فعلا برای امسال بره به سایر شهرستان‌هایی که صنایع تبدیلی مربوطه درش وجود داره، مثل شهرستان آذرشهر، خود شهرستان تبریز، ولی برای سالهای آتی در جشنواره انار هم به پیشنهاد شد، مطمئنم هم منطقه آزاد این رو خواهد پذیرفت که در داخل منطقه آزاد عرف در شهرستان جلفا یک به اصطلاح کارگاهی در حد و اندازه هایی که بتونه حداقل محصولات خودشون رو فراوری بکنه این راه اندازی بشه، طبیعتاً میتونه به تعدیل بازار و کمک حال کشاورزان باشه
و در واقع به نوعی این دغدغه رو دارید تلاش میکنید که برطرف بکنید. امسال قاعدتاً از این نمیشه استفاده کرد، ولی در سالهای پیش رو بله. و خیلی گفته میشه که داره الگوی کشت در آذربایجان شرقی اصلاح میشه و ما شاید اصلاح الگوی کشت به صورت منطقه‌ای در این استان هستیم. آیا از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در راستای اصلاح الگوی کشت داره پیاده سازی میشه برای ما بگی که چه اقداماتی صورت گرفته و چقدر میتونیم امیدوار باشیم به اصلاح الگوی کشت به صورت کامل در شهرستان آذربایجان شرقی و قاعدتاً تأثیر و اثر اون، نتیجه اون میشه افزایش ظرفیت تولید، افزایش تولید و به نوعی بالا رفتن بهره‌وری؟
هر شبت خدمتون، من مستحضر هستید که الگوی کشت آنسی که تدوین شده از طریق وزارت زراعت کشاورزی اخیراً رونمایی شد، ولی در استان آذربایجان شرقی ما اصلاح الگوی کشت رو از سالهای گذشته، از سال حدوداً 92 شروع کردیم. علتش هم برمیگرده به اجباری که در واقع موضوع دریاچه ارومیه بر ما تحمیل کرد. ما یه حوضه آبریزی تحت عنوان حوضه دریاچه ارومیه رو داریم، ضرورتاً بحرانی آبی که در اونجا پیش اومد ما رو وادار کرد که محصولات با نیاز آبی کمتر رو در دستور کارمون قرار بدیم، جایگزین بکنیم با محصولات با نیاز آبی بیشتر، گلخانه ها رو توسعه بدیم، محصولات پر آببر رو بیشتر مثلا سیفی و سبزی و جالیز رو هدایت کنیم به داخل گلخانه ها. آنچه که فعلا بر اساس همین اجبار اتفاق افتاده ما رو در واقع راهنمایی کرد به این سمت که برای کل شهرستان ها در حدود مثلا سال 93 یک الگوی کشتی خودمون تعریف کنیم، یک کتابچه‌ای هم برای هر شهرستان، فرمانداران، مدیران جهات کشاورزی تعریف دادیم که بر اساس پتانسیل در واقع اون شهرستان، شرایط آب و هوایی شهرستان، وضعیت‌های اقتصادی که اون محصول به اصطلاح پیشنهادیمون میتونه داشته باشه در واقع پیشنهاد دادیم و دنبالش هستیم از اون سالها که این الگو رو اجرایی بکنیم. منتها الگو چون به صورت توسعه‌ای است و اجباری درش وجود نداره، بنابراین قطعی داره پیش میره، هرچند که در حوزه دریاچه ارومیه به لحاظ همین ضرورت و به لحاظ همین اجبار همین الگویی که تعریف کردیم خوب پیش رفته و کشاورزان هم استقبال خوبی کردن، مخصوصا در حوزه ایجاد گلخانه ها. مستحضر هستید استان آذربایجان شرقی حدود 3-4 سالی هست که مقام اول در توسعه گلخانه ها رو کسب میکنه، نه اینکه مقام اول در میزان گلخانه ها رو داشته باشه. میزانی که به اصطلاح توسعه میده هر سال میزان خوبیه و نسبت به سایر استان‌ها هم جلوتر هست و این هم یه اقدام خوبیه و فکر میکنیم که به اصطلاح میتونه این تضییت و اصلاح الگوی کشت.
بله، یکی دیگه از سوالاتی که میخواستم پرسن همین توسعه گلخانه ها بود در شهرستان در استان آذربایجان شرقی. بله. از اتحادیه به درستی بهش اشاره کردید. آقای دکتر فتی، اخیراً جشنواره انار و انجیر در جلفا برگزار شد، حضرت عالی هم حضور داشتید. این جشنواره ها وقتی برگزار میشه، انتظار کشاورزان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان اینه که دستاوردی داشته باشه این جشنواره ها که کمک بکنه به بازاریابی بهتر محصول، کمک بکنه به بالا رفتن بهره وری و مواردی که میتونه کمک حال در واقع کشاورزان و تولید کنندگان باشه. از دستاوردهای جشنواره انار و انجیر در جلفا بفرمایید که با چه اهداف این جشنواره برگزار شد و در مورد دستاوردهاش برای ما بگید.
عرض خدمتتون که من یه قسمتش رو اول عرایزم عرض کردم. مثلا هدف از برگزاری جشنواره اینه که محصولات رو بتونیم، محصولات یک منطقه رو بتونیم بشناسانیم و علاوه از این خود این محصولات باعث بشه که منطقه شناسانده بشه و ظرفیت‌های دیگر منطقه هم شناسانده بشه. بله. به نوعی در امر گردشگری کشاورزی هم کمک بکنه به اصطلاح به رونق و اقتصاد منطقه. علاوه بر این یه سری همونطور که فرمودید مسائل مشکلاتی هم توسط خود کشاورزان مطرح میشه، یه فرصتی میشه که به اصطلاح موضوعات مربوط به اون محصولی که در جشنواره هست اون موضوعات طرح و بررسی بشه. تو همون جشنواره اتفاقا موضوع تنظیم بازار و ورود اتحادیه برای تنظیم بازار مطرح شد که آنن هم تصمیم گرفته شد و
شکل تعاونی روستایی،
خدا قوت عرض میکنم خدمت عزیزان تعاون روستایی که پذیرفتن و همون روزم در واقع از فردای همون روزم وارد شدن که این بازار رو تعدیل بکنن از طریق خرید از کشاورزان و ارسال به سایر نقاط و استان که این اقدام داره صورت میگیره. یا صنایع تبدیلی که از اتاری بهش اشاره فرمودید، اونجا مورد تقاضا بود، از منطقه آزاد درخواست کردیم که وارد بشه، در واقع یه سرمایه گذاری در امر صنایع تبدیلی این دو محصول هرچند در سایز کوچک انجام بده. اینا در واقع موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و طبیعتا موضوعات دیگر در زمینه توسعه این محصولات، تطهیر کشتش، عمل کردش مورد بحث واقع میشه که به مرور زمان در رأس برنامه های سازمان زاد کشاورزی قرار میگیره با هماهنگی و همکاری خود کشاورزان. انشاءالله این رو به مرور زمان پیش ببریم.
انشاءالله ما هم امیدواریم. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگه.
همچنین برای شما. خدا حافظ.
خدا نگه. عمده باغات انار و انجیر آذربایجان شرقی در شهرستان جلفا قرار داره و خدا آفرین رتبه دوم را از این نظر به خودش اختصاص داده. سطح زیرکشت انار در استان 685 هکتاره که 458 هکتار اون در شهرستان جلفاست و سطح زیرکشت انجیر در استان 135 هکتاره که سطح باغات انجیر شهرستان جلفا 106 هکتاره. پس بیراه نگفتیم اگر بگیم که شهرستان جلفا مهمترین شهرستان تولید کننده انار و انجیر در استان آذربایجان شرقی است و لازمه که مسئولین و کارشناسان توجه ویژه‌ای رو در این استان به این شهرستان داشته باشند. تولید امسال شهرستان جلفا در این دو محصول افزایش داشته و این به نظر میاد با اقداماتی که صورت گرفته به نوعی میتونیم بگیم الگوی کشت اصلاح شده در این شهرستان و برنامه‌ریزی ها برای کشاورزان در مسئله بازاریابی که همیشه دغدغه کشاورزان بوده در این شهرستان داره انجام میشه. امیدواریم که پایانش در واقع خوش باشه و ما سالهای پیش رو هم شاهد افزایش تولید این شهرستان و سایر شهرستانهای استان آذربایجان شرقی باشیم که میتونه به شدت کمک بکنه به توسعه اقتصادی این شهرستان. اما همراه بشیم با جناب آقای مصطفی دایی، گزارشگر خوبمون، و گزارش امروز بازارگاه رو از زبان ایشون بشنویم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمتش.
درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیویی بازارگاه. سلام به همکارانم در پخش رادیو اقتصاد. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم در روزهای پاییزی و دلنگیز. انشالله که تندرست باشید. اما نگاهی بیندازیم به میادین میوه و تره بار، اگرچه شاید به قولی فصل انجیر